اما بعد از اینکه اسماعیلی از تایید حکم این سه نفر خبر داد، تحرکات سازماندهی پیرامون این موضوع که توسط رسانه‌های ضد انقلاب و با همراهی یک جریان خاص شکل گرفت. تو این حرکت که با هشتگ اعدام نکنید شکل گرفته بود، تلاش شد که به حکم این سه نفر اعتراض بشه. شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی، هنری و رسانه‌ای داخل و خارج از کشور هم با این حرکت همراه شدن و در صفحات اجتماعی خودشون تلاش کردن که به این حرکت شتاب و وسعت بدن. موضوعی است که امروز بسیار بسیار داغ شده، به خصوص در فضای مجازی که در جال امروز به همین موضوع هم می‌پردازیم. شما دوستان خوبم، از شما میپرسم که آیا از این ماجرا و جزئیاتی که این داستان داره مطلع هستید یا نه؟ آیا موافق این هستید که اگر خبری رو اطلاعات کافی و جزئی ازش نداریم چطور باید بهش بپردازیم؟ و خب فعالان سیاسی و ژورنالیستی و خیلی از هنرمندان رسانه‌ایمون هم به این موضوع پرداختن، اما تو این لحظه و در این شرایط چه باید کرد؟ نظر شما رو هم دوست دارم بدونم. میتونید پیامک ارسال بکنید به ما در سامانه پیامکیمون 30881 و تماس بگیرید با ما 224000 2265 2321. نظر شما راجع به این اتفاق و این حکمی که دیروز تایید شد چیه؟ ما دوست داریم که نظرهای شما رو بشنویم. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که در مصاحبه اشاره کرده، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خبر تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان سال 98 صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا اینکه هنوز راه حقوقی برای عدم اجرای احکام این افراد باز هست یا نه، گفته بله، آنچه از ناحیه همکاران به ما اعلام شده اینه که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای اونها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده. اما در همین مصاحبه آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرده اینکه حکم اجرا میشه یا نه، باید بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود. ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی های فوق‌العاده مانند اعمال 477 چه در این پرونده چه در سایر پرونده ها نتیجه پرونده رو توأم با تغییر کنه. موضوعاتی که در جامعه اسلامی ما ارزش گذاری شده بحث صلح است و مهربانی. اینکه گاهی وقتا اتفاقاتی در جامعه میفته، واکنش مردم، واکنش عموم متفاوت نسبت به جریان‌ها و داستان‌ها و ماجراهای متفاوت. همین چند وقت پیش بود که توی خبرگزاری ها در فضای مجازی خیلی به این موضوع پرداخته شد و اون هم قتل رومینا به دست پدرش بود که توی نظرسنجی ها خیلی از مردم نظرشون بر این بود که حالا که این اتفاق افتاده، اون پدر به خاطر اینکه با خشونت مبارزه بشه، مقابل خشونت قرار بگیریم، باید اعدام بشه. نظری بود که مردم میدادن و عکس العملی بود که مردم داشتن نسبت به این ماجرا. و حالا ماجرای دیگری است که باز هم خشونتی اتفاق افتاده و میخوام ببینم که در حال حاضر با توجه به این شرایط نظر شما چیه؟ آیا شما موافق هستید با این حکم تایید یا مخالفید و دلیلتون رو بفرمایید؟ اگر موافق هستید بگید چرا، اگر مخالف یا موافق هستید دلیلتون رو به من بگید. 3881 سامانه پیامکی ماست و تماس بگیرید با شماره تلفن های ما 224000 و 2265-2321. من در این لحظه که 41 دقیقه از ساعت 12 میگذره مهمان تلفنی دارم در برنامه، جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس ارشد حوزه مسائل استراتژیک. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه دکتر اشراقی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بر همه شنوندگان جوان این برنامه فرمخاطر.
زنده باشید، خیلی ممنونم از شما. اما با توجه به حکم اعدامی که برای 3 نفر از عناصر اختشاشات آبان ماه در سال گذشته که دیروز تایید شده، میخوام از شما بپرسم که آقای دکتر اشراقی، محکومان این پرونده دقیقا چه افرادی هستن و بنابر چه اتهامی مجرم شناخته شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام مجدد عرض میکنم به همه دستاندرکاران این برنامه و مخاطبین خوب شما در جای میهن اسلامی ما.
درود بر شما.
بخشی از سناریوی دشمن و استکبار جهانی، خصوصا بخش‌های رسانه‌ای این جبهه متخاصم، اصولا در ارتباط با نیروهای معاندی که در مقابل مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های این انقلاب صف می‌کشند،
بله،
نماد مظلوم نمایی است. در بسیاری از گذرگاه‌های انقلاب اسلامی از فتنه 88 تا کنون که دشمن سعی در الغاء بعضی از پروژه‌های ناکارآمدسازی برای نظام داشته، ما بحث کشته سازی رو مکرر داشتیم. قطعاً هم میدانید، در خواطرتون هم مضبوطه. در فقره‌های جاری هم در سالهای متأخر ما همین وضعیت رو به نحو مختزی داشتیم، یعنی عده‌ای از معاندین رو که به عبارتی صورت تهاجمی بر نیروهای بسیج، نیروهای ارزشمند انقلاب و مردم کوچه و بازار داشتند رو تبدیل کردن به کسانی که در راستای منویات خودشون وارد عمل می شدن.
بله.
این که ما بخواهیم در ارتباط با عملکرد این دو سه نفری که قطعاً به حکم شایسته اعدام محکوم شدن صحبت بکنیم، من میخواهم از یک رابطه معکوس استفاده بکنم. نظام استکباری غرب در مقابل نیروهایی که بر همزننده نظم عمومی و نظم امنیتی هستند چگونه برخورد میکنند؟ آیا اونها اعدامهای مخفی ندارند؟ نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی انقدر به صراحت و شفافیت با توجه به رویکرد بسیار مطلوب جدید حضرت آیت الله رئیسی دارد به طرفی حرکت میکند که با شفافیت موضوع رو مطرح میکنه که مردم بدانند اینهایی که متعرض به نوامیس مردم شدند. ببینید نوامیس مردم مرزهای این کشوره، مغازه های مردم هست، هست و نیست مردم هست، تخلیه بانک ها رو کردند اینها و به نحوی به عنوان معاند در مسیر حرکت پرجوشش نظام انقلاب اسلامی صف کشیدند. اگر خود نظام های غربی باشن چه میکنن؟ واقعیت قضیه این است که ما اینها رو علنی میکنیم، اما شهامت این موضوع رو نظام های استکباری ندارن. رژیم قاسب صهیونیستی در مقابل معاندین خودش از روش های بسیار مذبوحانه استفاده میکنه، اما ما قابلیت این رو داریم به عیان که اتهام اینها رو مطرح بکنیم، جرم های اینها تثبیت میشه، احکام رو هم به شفافیت عرضه میکنیم. اینها در راستای امنیت هست مردم به نظام جمهوری اسلامی است و بلا غیر.
بله آقای دکتر اشراقی،
خواهش
ما از تو این چند دقیقه اخیر من از شنونده ها خواستم که با ما در تعامل باشن و نظرشون رو راجع به این موضوع بگن. خیلی ما پیامک داریم و خب هر کسی از زن خود شده یار بر این ماجرا و نظر خودش رو گفته. یه دوستی سوالی دارن که من حالا احساس میکنم حالا خوبه که از شما بپرسم و پاسخش رو از زبان شما بشنویم. ایشون پرسیدن که آیا شرایط تعدیب و اصلاح برای این سه نفر وجود نداره؟
ببینید شرایط اصلاح رو قاضی صادر کننده رأی میداند، چون بر مبنای علم قاضی صدور رأی میشه.
بله.
میدانید فرایند اعدام اساسا یک فرایند طولانی است. طبیعی است که دیوان محترم عالی کشور و ریاست محترم قوه برای صدور احکام اعدام به نحو مقتضی یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکنند تا به این حکم قضایی متصل بشن. طبیعی است در این فاصله ای که افراد در زندان به سر میبرند، بعضی از اینها به واسطه تعاملاتی که با رسانه‌های دشمن دارند، دقت بفرمایید در چند شب اخیر رسانه‌های استکباری از این سه نفر به نحوی دارن بهره برداری تبلیغاتی میکنن، ولی به نوعی تابع هیچ کدام از شرایط اینها نیستند. یعنی براشون این مهم نیست که این افراد حتی جوان هستند یا غیر، یا به نحو مختزی تری چه تفکراتی دارن. من میخوام به این دوست عزیزی که این پاسخ رو از من طلب میکند عرض بکنم که در نظر بگیرید شرایط اطاله زندان بعضی از مواقع مسائلی رو به وجود میآورد اگر خود این فرد سوال کننده عزیز و گرانقدر در مقابل پرونده این افراد قرار بگیره، شاید ادامه روند فرصت دادن به این دسته از افراد به این حد که واقعه کی صورت گرفته ولی الان میخواد حکم اجرا بشه رو نپذیره. شاید به سرعت بگوید که اینها رو باید از صفحه اجتماع حذف کرد. لذا خودمون رو در مقام قضاوت به عنوان شخص قاضی یا مقام عالی ریاست قوه به سایر دستگاه‌هایی که در ارتباط با این موضوع میتوانن اعمال نظر و نقش بکنن قرار ندیم. امنیت مردم مقوله ایست که به هیچ وجه در حوزه نظام قابلیت هیچ گونه معامله‌ای ندارد.
بله آقای دکتر اشراقی، شما فکر میکنید که از چرا از بین سرشناسان سیاسی، هنری و ورزشی در داخل کشورمون با این جریان همراه شدن؟
بخش از کارهای تبلیغاتی که رسانه‌های استکباری انجام میدند
بله.
این هست که از پتانسیل سلبریتی ها بهره میگیرند، یعنی افرادی که در حوزه‌های گوناگون دستی بر آتش دارن در همون حوزه ها، که البته احترام اون عزیزان در نوع خودشون به واسطه خدماتی که احیاناً به جامعه هنری، به جامعه ورزشی کردند، بایستی مورد لحاظ قرار بگیره. اما من سوال میکنم از این عزیزان، واقعا قرار هست که ما نسبت به هر امری که وقوف نداریم اظهار نظر بکنیم؟ آیا یک قاضی میتواند در ارتباط با یک امر ورزشی که به صورت صرف و تخصصی است اعلام نظر بکنه؟ آیا اگر کسی ورزشکار مورد نظر رو در فضای بیرون زمین ورزشی مورد تعدی قرار بده، همین عزیزان از جامعه قضایی کشور انتظار برخورد به صراحت ندارن اگر تعلل بشه؟ اگر عزیزان هنرمند ما به واسطه تعرضی که به ساحت هنر صورت بگیره، یا حتی فیلمهاشون رو به صورت قاچاق در بعضی از بازارها پخش بکنند، به نحوی نیاز ندارن که انتظار ندارن که سیستم قضایی ورود بکنه، پس قرآن کریم آیه شریفه‌ای دارد میفرماید لا تخف ما لیس لک به علم. کسی که در برکه زندگی میکنه، نگاهش ممکن هست به موضوع در قالب همون برکه باشه، ولی وقتی کسی در حوزه بزرگی مثل اقیانوس حرکت میکنه، طبیعی است که باید از دید اقیانوس محور به موضوع نگاه کرد. هر کسی که مسئول حوزه امنیت باشد، بهتر از هر کس دیگری میتواند در ارتباط با موضوعات امنیتی، لزوم برقراری امنیت، حفظ و ثبات اون چیزی که خواسته عامه مردم هست اظهار نظر بکنه.
درسته.
برای تمام این عزیزان آرزوی خیر و دعا میکنم انشالله که بتوانند با افزایش وقوفشون نسبت به این گونه مواضع اصلاحاتی داشته باشن، گرچه شاید احساسی و عاطفی با موضوع دارن برخورد میکنن، اما قطعا آینده حلقه های مفقوده این نوع از برخوردها رو بیشتر باز خواهد کرد.
بله، همینطور. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر اشراقی، کارشناس ارشد حوزه مسائل استراتژیک. ممنونم که روی خط تلفنی برنامه جال اومدید.
در پناه امام زمان باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوبم، خیلی ممنونم که با ما در برنامه دال امروز همراه بودید. ما امروز به دو موضوع پرداختیم، بحثی که اختلافی بود بین جهاد کشاورزی و امور عشایری حسین کرمانشاه، و جریانی که از دیروز، به خصوص از دیروز و خاصه امروز، در فضای مجازی خیلی گرم و داغ شده بود و اون هم هشتگ اعدام نکنید بود. خوشحال شدیم که خبر اون اختلاف که بین جهاد کشاورزی و امور عشایری کرمانشاه بود حل شد، و امیدواریم که مشکلات برطرف بشه. و حالا راجع به موضوعی که بحث دوممون بود، درست ترین و بهترین تصمیم گرفته شه و هر کسی که حقی داره حقش در واقع ضایع نشه. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. بهترین ها رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم و خداحافظ.
ساعت 12:53 است. صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. دوستان عزیز، سوال از شما پاسخ از ما، بشنوید.
سوال از شما
پاسخ از قرآن.
قرآن
جوان
امید به آینده.
امید به آینده.
جناب آقای دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که چه کنیم خداوند عزیزانمان را حفظ کند؟
پاسخ: سوره مبارکه رعد آیه 11. اگر هر روز اینو بخونی و بچهای گلتون برن مدرسه، سالم انشاءالله برمیگردن. هر وقت سوار وسیله میشی، سوار هواپیما بشید، این آیه رو بخونید. سوار مرکب میشید، ماشین میشید، این آیه رو بخونید. این آیه حفظ میکنه. به وسیله چه کسانی؟ به امر خدا، به وسیله ملائکه. دقت بفرمایید آیه رو.
لهم معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله.
می فرماید خدا ملائکه‌ای داره که از جلو و از پشت سر شماها رو حفظ می کنن و این به امر خداست. خواهرم و برادر جوان، اگر خواستید همیشه انشاءالله حفظ بشید و در مسیر خدا باشید، این آیه رو هر روز از خونه که اومدی بیرون بخونید، یعنی این گونه با آیات انس داشته باشید. این یک. آیه 11 سوره رعده. البته در مورد 11 یه چیزی یادم اومد. چرا نماز شب 11 رکعته؟ چرا حضرت علی فرمود هر کس هر روز صبح 11 تا قل هو الله احد رو بخونه، سوره توحید، هر کس این رو بخونه تا فردا صبح هیچ شیطانی به شما نمیتونه غلبه کنه؟ و صادق آل محمد فرمود اگه شبها 11 بار قل هو الله احد رو بخونید، هیچ کس زیر آوار نمیمونه، در خواب نمیمیره. جالب، ضد سکته است این آیه. چرا؟ نکات بسیار ظریفی داره این 11 که بیان کرده. اولا 11 تا قل هو الله احد 77 ثانیه بیشتر طول نمیکشه، فکر نکنید زیاده. اما خوندن اینها یه آرامشی میده و به انسان درس توحید میده. وقتی میگیم قل هو الله احد، خدایا تو احدی، دیگه من توکل به کسی ندارم، من فقط به تو توکل دارم، فقط از تو میخوام عمر رو، برکت عمر رو، سلامتی عزیزانم رو همه به خودت میسپارم. این معنای نمازی است که انسان میفهمه با خدا چی میگه. بعد الله الصمد، یعنی خدا تو نیازی نداری. بعضی ها میگن اگر مشکل من شد نماز میخونم، اگر به حاجت رسیدم نماز میخونم. چه بد فکر میکنن، خدا که نیاز نداره. این قرآن عظیم رو برای ما داده تا آرامش پیدا کنیم. میخواد سوار هواپیما بشه میترسه، بگید آیه 167 بقره رو بخونه. فسیک فی کهام الله، خدا برای من کافیه. از هواپیما میترسه سوار بشه، بهش یاد بدید سوره بقره آیه 137 فسیک فی کهام الله. 14 حرف داره این آیه، یعنی به نیت 14 معصوم 14 تا صلوات بفرست سوار هواپیما بشو. این آیه خدا حفظت میکنه انشاءالله، هیچ چی دیگه نمیترسی. دقت بفرمایید آیه رو میخونه.
فسیکفیکهم الله،
خدا برای من کافیه، خدا برای شما کافیه. این عالی ترین روشیه که انسان آرامش پیدا میکنه. اینم برای عزیزان بگم، این کلو نفس لما علیها حافظ، هر موجودی، هر انسانی حافظی داره و حافظ همه خداست. به وسیله ملائک انسان حفظ میشه. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، التماس دعا داریم از حضور تک تک شما و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 13:10 تنین انداز میشود. خدایا همین که هستی و نگامون میکنی برامون بسه، ولی ازت میخوایم که هیچ وقت نگاه تو از روی بنده هات بر نداری، چرا که بی تو ما هیچی نیستیم، بدون تو که بزرگی و توانا ما بی کسیم، پس تو کس همه ی بی کسان باش. التماس دعا داریم از حضور همه شما شنوندگان عزیز و با ویژه برنامه از آنگاهی قرار به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران می رویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
بردباری که شتاب نمی کنه، بخشنده که بخل نمی ورزه، بزرگی که خار و کوچک شدنی نیست و مراقبی که اسیر غفلت نخواهد شد. او خدای بی نیاز و بند نواز منه، به نام او که ظهر به ظهر دعوتم می کنه به قرار.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
یا الله، الله یا رحمن، الله یا حنان، الله.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر بخواد.
بسم الله نور، بسم الله نور، بسم الله نور علی
هوش جان. می سپاریم به کلام